بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور خطبه به شماره 49 از شماره گذاری های اکثر نسخ نهج البلاغه مورد صحبت قرار گرفت و قرار بر این شد که انشاءالله خطب توحیدی و اونچه در ارتباط با معارف توحیدی است از این مجموعه شریفه نهج البلاغه چه خطبه هایی که کل اونها در ارتباط با توحید و یا خطبه هایی که بخش مهمی از مسائل توحیدی در اونهاست انشاءالله مورد صحبت باشه. یکی دو جلسه‌ای در ارتباط با جملات اول این خطبه شریفه آقا حضرت امیر المؤمنین علیه السلام صحبت شد. الحمدلله، ستایش برای خداست که در مورد ستایش و حمد علل ستایش گفته شد. ستایش خدایی را که بطن خفیات الامور، در ارتباط با این جمله شریفه بودیم، الذی بطن خفیات الامور، سه وجه حدوداً صحبت شد که به نظر دقیق باید گفت یکی از این وجوه برمیگردد به وجهی دیگر و در حقیقت دو وجه در ارتباط با این جمله شریفه در شروعی که برخورد کردیم آمده. یک این که بطن خفیات الامور یعنی علم، چه این که بطن به معنای علم در موارد بسیاری استعمال شده، به نتیجه در این جمله شریف هم چنین گفته شود که خداوند متعال ذات مقدس حضرت حق بطن خفیات الامور ای علم خفیات الامور، این که هیچ مشکلی نداره و روشنم هست، این معنا مستند به لغت هم هست، در لغت هم این معنا آمده که عرض شد این چنین آمده است که بطنت الامر، به معنای این که علم تو باطنه، این یک معنا. معنای دوم معنای است که در شرح میثم هم این معنا گفته شده که به طور معمول این معنای به معنای علمه رو گفتن، و هم معنای دیگری که بطنت الوادی ای دخلته، وارد وادی شدم. اینجا هم چنین بشود که بطن خفیات الامور، یعنی ذات مقدس حضرت حق، دخل خفیات الامور، داخل در امور خفیه شده، یعنی از حقایقی است که بلکه حقیقتی است که به تعبیر درست‌تر که این حقیقت مخفی است، در عین این که به علائم و آثار و آیات روشن است ولی ذات مقدس حضرت حق مخفی است. بطن خفیات الامور، در انتهای این مطلبی که در شرح میثم آوردن اضافه ایست غیر از این چند جمله‌ای که گفتم، که با توجه به این اضافه به نظر می رسد که برگردد به معنایی که در شرح محقق تستری آمده. با اون اینه که بعد از اینی که گفتن بطن خفیات الامور و معناش کردن به این صورت که کونه داخلا فی جملت الامور الخفیه، بطن خفیات الامور یعنی ذات مقدس حضرت حق، دخل فی جملت الامور المخفیه، فی جملت امور الخفیه. بعد این عبارت دارن: ولما کان بواطن الامور، ولما کان بواطن الامور الخفیه اخفا من ظواهرها، کان المفهوم من کونها بطنها انه اخفا منها عند العقول. بعد چنین گفتن که حالا که دخل فی خفیات الامور، ولی نسبت به همین خفیات امور هم باز باطنون، ولما کان بواطن الامور الخفیه، که حضرت حق هم باطن الامور الخفیه هست، مقصود این می شود که یعنی از امور خفیه هم مخفی تر و به نتیجه از عقول و اینکه متعقل بشود به عقول افراد برتر. و تعالی عن ذلک، حاصل این وجه دوم این شد که بطن خفیات الامور یعنی دخل فی الامور المخفیه، و در عین این که از امور مخفیه است، از باطن امور مخفیه هم هست. باطن امور مخفیه که هست، معناش این میشه که اخفل اشیاء، اخفل حقایق. این هم حرفیست که در شرح میثم به این صورتی که عرض کردم آمده. اون وقت در شرح مرحوم محقق تستری اونجا عرض شد که عبارت ایشان اینه، اسم تألیف ایشان بهج و سباغه است. تذکرم بدن که حالا این معناش چی میشه، که بهج و سباغه فی شرح نهج البلاغه در جلد اول این به اصطلاح تألیف، همون اوائل کتاب هست که صفحش یادداشت نکردم، اونجا فرمودن ای سار باطنن لها حتی که انها ظاهره به نسبت الهی تعالی. ایشان اینجور توضیح دادن بطن خفیات الامور ای سار باطنن لها، ذات مقدس حضرت حق باطن خفیات امور شده، که در این تعبیر و با این توضیح مقصودی میشه که خفیات امور ملاحظه بشه، امور مخفیه، رازهای نهان در دل، هر آنچه که محسوس به حواس ظاهره نیست، هر آنچه که مخفی است، این امور مخفیه. در ارتباط با این امور مخفیه باز ذات مقدس حضرت حق سار باطنا لها، یعنی به نسبت اونها که بررسی بشود اونها در حکم ظاهر میشوند، نسبت به حضرت حق و حضرت حق باطن. کما این که این امور محسوسه به حواسمون امور ظاهر است و اموری که به حواسمون درک نمی شوند می گوییم امور مخفیه است. این یک مقایسه، امور ظاهره و امور خفیه و مخفیه. باز خود این امور مخفیه در ارتباط با حضرت حق مثل امور ظاهره فرض میشه که حضرت حق به نسبت به اونها باطن است، باطنون به نسبت الال امور المخفیه. این هم وجهی است که ایشان گفتن در ارتباط با بطن خفیات الامور. به نظر میرسد که وجه دومی که در شرح میسم هست همین وجه باشه، اول هر دو به یک مسئله است و آن همین که ذات مقدس حضرت حق باز در ارتباط با امور مخفیه هم که مقایسه بشود باید گفته بشه باطنون، به معنای این که اخفل مخفیات هست ذات مقدس حضرت حق، با توجه به این که اون بخ از نظری این چنین است و از جهتی هم از همه چیز ظاهرتر است، بل آیات و علامات که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و الظاهر و الباطن هم به همین صورت معنا بشه. اوست که در عین این که باطن است و از هر مخفی مخفیتر است و غیب مطلق از همه حواس ظاهره و حواس و مدارک باطن است، در عین این که باطن است در عین حال آشکاراتر از همه چیز است، روشنتر از همه چیز است، به خاطر آیاتی که از آثار اوست و داله بر وجود ذات مقدس حضرت حق است. بنابراین این توضیحاتی که عرض شد در ارتباط با جمله بطن خفیات الامور به عرض رسید، معنای اول که خیلی روشن است و مستندم هست، این معانی بعدی با این مقدار فراز و نشیبی که به عرضتون رسید مطرحه. این جمله اول. حالا در ارتباط با همین جمله اول، این که خداوند عالم است، معنای اولی که گفته شد، بطن خفیات الامور، یعنی علم خفیات الامور، استدلال بر علم پروردگار، استدلال عقلی، یکیش همینه که موجودات مشخص است که موجودات وابسته اند، که روز گذشته هم اشاره شد موجودات موجودات قائم به خود نیستند، مصنوعیت، وابستگی، حدوث، با این تعبیرهای مختلف می شود گفت، از همه موجودات بروز داره، یعنی به نفس وجودشون اعلام مصنوعیت خودشون رو می کنن. چه این که محدودن، و محدود که شد چیزی می شود وابسته، می شود مصنوع. چون موجودات وابسته هستن و وابستگیشون بدیهی و روشن است، نیازمندیشون مسئله واضحی است، در ارتباط با آنچه که وابسته به او هستن، اگر او هم بمانند و خودشون باشند که اون هم می شود وابسته، در مجموع هرچه فرض کنیم وابسته است، پس متکیس به حقیقت قائم به ذاتی که او وابسته نیست، متکیس به حقیقت قائم به ذاتی که او بی نیاز است. بنابراین چون موجودات وابسته هستند به حقیقتی که او بی نیاز است، بدیهی است که اون چه که موجودات به او وابسته هستند، او نسبت به اونا آگاهه. چه این که خالق اینهاست، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، و به گونه های دیگری هم در آیات قرآن اشاره شده، ولقد نعلم ما توسوس به ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این وابستگی دلیل بر علم حضرت حق است، و همچنین متقن بودن موجودات، استحکام موجودات، نظم و نظام موجودات، حکیمانه بودن خلقت موجودات، اینها دلیل است بر این که ذات مقدس حضرت حق عالمون، که در کشف المراد هم خاطرم میاد، اینجا یاد داشتی کردم که به این صورت در ارتباط با علم پروردگار در شرح تجرید خود مرحوم خواجه نصیر جمله‌ای دارن که این جمله خواجه نصیر بعد توضیح داده شده، فی انه تعالی عالمون و الاحکام و تجرد و استناد و کل شیئن الی دلائل العلم، که سه تا دلیل در ارتباط با این که خدا عالم است، بطن خفیات الامور به معنایی که علم خفیات الامور، استدلال برای علم پروردگار به این صورت شده، که در ارتباط با تجرد اونجا انقل تو قیل زیاد است و بحث مستقل مفسر نسبتا عمیقیست، دوتاش خیلی روشن است و سریع می شود گفت که فی انه تعالی عالمون، دلیل این که عالمون چیست؟ یکیش الاحکام، یعنی محکم بودن موجودات، متقن بودن موجودات، استوار بودن موجودات، نظم و نظام خاصی که در موجودات هست نشون دهنده علم است. چنین موجوداتی نمی شود بدون استناد به علم تحقق پیدا کند، با این نظم و نظام شگفت‌انگیز و حکیمانه‌ای که داره، اینه که الاحکام دلیل العلم و همچنین استناد و کل شیئن الی، همین وابستگی که گفتم، همه موجودات به وجود خودشون، نیازمندی خودشون را، محدودیت خودشون را، مصنوعیت خودشون را اعلام می‌دارن. پس وابسته هستن به اون چه وابسته هستن، طبیعی است که آن آگاه به اینها که وابسته به او هستن خواهد بود. لذاست که این هم دلیل بر علم حضرت حق است. اینجا من یک تذکری معمولا عرض میکردم هر وقت این بحث پیش میامده، و آن این که این استدلال هایی که الان عرض کردیم، خود این استدلال ها اثبات علم میکنه، اما اثبات علم به این کیفیت که عالمون بالاشیا قبل وجود الاشیا، علمه بالاشیا قبل وجود الاشیا، که علمی بالاشیا بعد وجود الاشیا، و این که عالمون بالموجودات و عالمون بالمعدومات، عالمون بالممکنات، عالمون بالممتنعات، از این استدلال به نظر من استفاده نمیشه. یعنی این استدلال اثبات اصل علم را میکنه قطعا. هر دو این استدلالی که عرض شد مثبت این معنا هست قطعا، اما گسترش علم به گونه ای که اشاره شد و در ارتباط با موجود و معدوم و ممتنعات و همه چیز و چنین و چنان، اونها از وحی استفاده میشه. یعنی وحی است که بعد از اثبات وحی به عقل، بعد از اثبات نبوت از نظر عقلی و استدلالی، حالا که نبوت اثبات شد، اون وقت این گویندهی که نبیست، وقتی تصدیق شد به این که حق میگوید و از طرف حق سخن میگوید، گسترش این معنای علم را به گونه ای که به عرضتون رسید در وحی به طور کامل و بدون هیچ گونه ابهام و با کمال صراحت و وضوح اعلام شده. بنابراین تا اینجا در ارتباط با بطن خفیات الامور به این مقدار توضیح داده شد، تا بعد برسیم به جمله دومی که در این جمله دوم هست و دلت علیه علام و ظهور و نشانه های آشکار مثبت ذات مقدس حضرت حق است، که باز بحث خودشو داره و انشاءالله با توضیحاتی صحبت خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.